خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل دل است. به نام خدا، رضا مهدوی هستم، کارشناس موجی و سردبیر برنامه موسیقایی ارغنون از رادیو گفتگو. توفیق داریم حدود یک ساعت در خدمت شما گرامیان هستیم با عناوین مختلفی که هر هفته مطرح میشه و مهمانان گرانقدری چه حضوری و چه تلفنی به ما میپیوندند و سعی میکنیم صحبتهای کارشناسانه و آسیب شناسانه و آنچه که شما عموماً از طریق راه‌های ارتباطی که با برنامه ما و شبکه گفتگو دارید بتوانیم اونچه رو که مطمئن نظر همه از شما عزیزان هست برگزار کنیم و صحبت بکنیم. پیامک 10000 30000 10 35 و همینطور تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و برنامه کاربردی، آنچه که بهش اپلیکیشن گفته میشه، برنامه کاربردی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست که میتونید برخط بشنوید و بعدن هم که ذخیره میشه به دوستانتون هم معرفی کنید و بشنون و همچنان خوشحال میشیم از رهنمودهای شما و نقطه نظرهای شما بهره مند بشیم. بحث ما خلاقیت و نوآوری در عرصه موسیقی ملی معاصر ایران هست. اونچه که موسیقی دستگاهی نامیده میشه یا به اشتباه سنتی گفته میشه یا هر آنچه که پیرامون موسیقی ملی کشورون هست، میخوایم ببینیم که تا چه حد مجازیم خلاقیت کنیم، نوآوری کنیم. اساسا خلاقیت و نوآوری در موسیقی چیست که مهمان گرانقدرمون وقتی به سوی تشبه بردن ضمن معرفی این صحبت ها رو با ایشون خواهیم داشت. پهنه موسیقی کشور ما با توجه به اقوام مختلفی که داریم در ریتم و ملودی و پشتوانه علمی و غنی که از صدها سال گذشته داره و بزرگانی در این عرصه قلم زدن، چه در عرصه عمل و چه در عرصه نظر تو امان، در کنار نوشته ها نمونه های مختلفی داشتن و مثال های مختلف بوده، حاکی از این هست که ما سردمدار بودیم در جهان به نوعی در عرصه موسیقی، اما به مرور زمان کاستی هایی داشتیم و کمکاری هایی کردیم. نمیخوایم بگیم در جا زدیم، ولی میخوایم بررسی بکنیم، آسیب شناسی کنیم که چرا به اندازه بضاعت و شأن سابقه تاریخیمون اون پیشرفتی رو که باید در جهان خودمون رو نشون میدادیم زیاد نمودار نیست. خب مهمان بسیار گرانقدر ما هنرمند ارزنده، جوان خوشنام جناب آقای سیاوش کامکار، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور و ایزن صدا بردار حرفه‌ای در این عرصه تشریف آوردن که در اینجا بنده بهشون سلام و عرض ادب دارم.
من هم سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردین که در خدمتتون باشم. سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردین و برنامه خودتون ارغنون تشریف آوردین. اجازه بدین بنده خودم یه عرض ارادت ویژه کنم به خانواده محترم کامکارها که بسیار بسیار ارادتمند هستن و توفیق دوستی با بعضی از عزیزان رو دارم. اینکه شما فرزند استاد پشنگ کامکار هستین، فرزند سرکار خانم استاد سودابه سالم هستین و عموزاده استاد اردوان کامکار، این خودش توفیق بزرگی است، نصیب هر کسی نمیشه. ولی میخوام بگم که در کنار این اسامی بزرگ، خب بزرگ خانواده شما استاد هوشنگ کامکار در عرصه آهنگسازی و بسیاری از مباحث در جای خود شما تلمس هم کردید، اما در کنار این نام ها اون ودیعه الهی که خداوند در وجود شما گذاشته و کوشش، تلاش و توان و استقامت خودت که از کودکی آمدی و به اینجا رسیدی و در عرصه بین‌المللی خیلی زود خودتو معرفی کردی، نه به واسطه خانواده کامکارا، چون بسیاری از فرزندان خانواده ها هستند که این امکان رو دارن به لحاظ آموزش و ژن، اما خب شاید اون تلاش لازم رو نمی کنن یا انگیزه رو ندارن یا خیلی موفق نمیشن یا اصلا دنبال نمی کنن. تا چه این حرف خودت قبول داری؟
خب این که یک موهبت الهیه و من از خداوند باید متشکر باشم که همچین فرصتی رو داشتم که در این خانواده زندگی بکنم، ولی احتمالاً برای شنوندگان و خیلی از مردمی که آشنایی دارن با خانواده کامکاری یا هنرمندای دیگه همیشه این سوال در ذهنشون مطرح میشه که خب پس حتماً بهترین شرایط ممکن برای رشد و پیشرفت توی همچین فضایی حاصل میشه. ولی درست هم هست، من اصلا ردش نمی کنم، ولی واقعا اینه که مشکلات خاص خودش رو هم داره، شرایط سخت‌تر خاص خودش رو هم داره، زیر ذره بین بودن هست و توقعهای بالایی که از فرزندان این هنرمندان همیشه توسط مخاطبینشون و هر حال دنبال کنندگانشون و عموم جامعه هست، شاید از یه فردی که در خانواده معمولی باشه نباشه و به نظر من تلاش دوچندان میخواد که آدم بتونه توی راهی که پیشینیانش بودن ادامه فعالیت بکنه و شاید بتونه موفقم باشه. حالا این دیگه قضاوتش با دیگرانه، ولی همونقدر که موهبته همونقدر سختی هم هست.
خیلی عالی. اطلاع رسانی که در فضای مجازی شد یه سوال مشترک بود که همه من گفته بودن این سوال بپرسم، این که در خانواده شما دو بزرگ مرد سرشناس در عرصه ایران و بین الملل سنتور می نوازن، چرا شما رفتید نفر سوم سنتور بشید؟ سازهایی رو انتخاب می کردید که در خانوادهتون یا در ارکستر کامکارها نبود، دلیل انتخاب چی؟
حقیقتش من زمانی که حالا خردسال بودم و پدر در اوج فعالیت‌های هنری خودشون بودن، شاید بعضن میشد 6 ماه یک سال ایشون رو نمی‌دیدم به دلیل تور کنسرت‌هایی که حالا دور تا دور زمین کشورهای متفاوت داشتن و دلتنگی خب در اون سن برای پدر مهربان زیاد بود و همین دلتنگی باعث شد که من سنتور رو انتخاب کنم. دلیل دیگرش این بود که مادر من خانم سالم، ایشون خودشون ساز تخصصیشون سنتور بود و بله، زمانی که هنرستان بودن از هنرجویان استاد پایور بودن. اینه که ناخودآگاه آره هر جا نگاه میکردیم سنتور بالاخره یه حضوری داشت و اون دلتنگی هم باعث شد که برای بازگشت پدر، این برای اینکه خوشحالشون بکنم حالا در اون سن خردسالی، سنتور رو انتخاب بکنم و ادامه بدم دیگه.
خب مادر جایگاه ویژه‌ای دارن، اینکه در عرصه موسیقی کودک برای ایرانیان بهره میگیرن از اقوام مختلف و کتاب‌های خوبی که دارن، بازی‌های آوازی که منتشر کردن. همین حاکی از این هست که ایشون هم در کنار خانواده کامکارا چقدر دغدغه فرهنگ و ملیت رو دارن، در عین حال خلاقیت و نوآوری‌هایی که حالا خانواده کامکارا اصلا شهرت به این داره، همه عموهای شما و حتی عمه شما خانم قشنگ کامکار فرق نمی‌کنه، همه اینها به نوعی متفاوت عمل کردن از دیگر گروه‌ها و نهله های فکری و گونه های مختلف موسیقی که خیلی پیش رو نگاه میکنن به قضیه، و این خودش نکته مهمیه. طبیعتاً فرزندانی هم که میبالن تو این عرصه باید همین نگاه رو دنبال بکنن. خب بریم سر موضوع اصلیمون که یک اثری رو شما تولید کردیم، خلق کردیم، با نوازندگان خارجی ارتباط دارین، رفت و آمد دارین و به نوعی تو عرصه تلفیق یه جور ظهور و بروزی ایجاد کردید که متفاوت تر از کارهایی بوده که قبلا شنیدیم، نه که در ایران نبوده، تلاش های بسیار بود. ما اصلا قبل از انقلاب مرحوم مسعود میساقیان به یه شکل موسیقی پاپ رو با سنتو با قطعات معروف آن زمان که برای خیلی تعجب برانگیز بود، بعد از انقلاب خب به اشکال مختلف، تا اینکه میرسیم به شما که از 14 سالگی از اون تو این قضیه ورود پیدا کردین. بگید داستان این آلبوم چی؟
بله خب موسیقی تلفیقی هست، ولی خب خود موسیقی تلفیقی اگه بخوایم راجبش صحبت بکنیم، به نظرم خیلی سخته که یک خطکشی مشخصی برای این موسیقی یا سبک موسیقی انجام بدیم و با اون خطکشی بتونیم شناسایی بکنیم که یک موسیقی تلفیقی هست یا نه، چون اگر بخوایم خیلی سختگیرانه بهش فکر بکنیم یا نگاه بکنیم، خیلی از موسیقی هایی که ما امروز بهشون برچسب سنتی هم میزنیم خودشون تلفیقی هستن و اصلا با اساس سنت هایی که در زمان های گذشته، حداقل تا جایی که تاریخی که مکتوب هست به ما این اطلاعات رو میده، واقعا با اون چارچوب ها همسان نیست و میشه بهشون سنتی نگفت و حتی میشه بهشون تلفیقی گفت. حالا مثال بزنم، خود موسیقی گلها که با سازهای غربی اجرا میشده، ارکستر گلها قبل از انقلاب، این خودش به نظر من
حرکت نوعی بوده،
بله، و تلفیقیه، یعنی موسیقی ایرانیه که داره با سازهای غربی اجرا میشه. حالا خوبه بده اینا اصلا مسئله قضاوت کردن نیست،
بله.
و اینکه حالا امروز هم اگر مثلا سنتور در کنار ساز درامز یا مثلا گیتار بیس قرار بگیره، این شاید 50 سال دیگه سنت بهش اطلاق بشه، من واقعا نمیدونم، نمیتونم قضاوت بکنم. اما همین که دو فکر مختلف، دو فرهنگ مختلف در کنار هم قرار میگیرن با دو پیشینه متفاوت و این دو سعی میکنن با هم گفتگو بکنن،
یه گفتمان مشترکی رو
دقیقاً و در کنار هم از اون خلاقیت، از اون تولدی که اتفاق میفته توسط اصوات لذت ببرن بدون هیچ منظور یا هدف خاصی که بخواد مثلا توش، نمیخوام بگم جلوه زیادی باشه یا یه چیز خاصی رو بخوایم به نمایش بگذاریم که حالا مثلا صادقانه نباشه، اون به نظر من میشه بهش گفت موسیقی تلفیقی. یعنی زیباترین تعریفی که موسیقی تلفیقی میشه داد اینه که آشنایی دو فرهنگ متفاوت توسط دو هنرمند، حالا در اینجا موسیقی، که با سازشون با هم گفتگو میکنن به جای اینکه بیان مثلا با یه زبان مشترک، مثلا زبان انگلیسی یا عربی رو بذارن با هم گفتگو بکنن، با سازشون این کار رو انجام میدن تا به یک درک مشترک برسن. من به نظرم این میتونه تعریف خوبی باشه برای موسیقی تلفیقی. با این اساس میشه گفت که تمام اتفاقاتی که توی آلبوم در آمالگا افتاده دقیقاً همچنین بود، یعنی ما ساعت‌ها با هم گفتگو کردیم، در ارتباط بودیم تا اینکه رسیدیم به یک چیزی که جفتمون حالمون باش
یه خوب. تولدی دیگر رخ داد
مثلا.
بسیار عالی، ببینیم چه قطعه آماده است با هم بشنویم و ادامه برنامه. We'll be right back. شنوندگان عزیز، از رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید. همچنان در خدمت جناب آقای سیاوش کانکور، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور هستیم. خب آقای کانکور، توضیح بدید قطعه چی بود؟
قطعه ماهمون بود. در واقع خوبه که راجع به اسمام یه مقدار توضیح بدم.
یعنی چی؟
ما اسما رو سعی کردیم که یه جوری باشه که هم وقتی مخاطب فارسی گوش میده یه ذره فکر کنه، هم وقتی مخاطب جهانی هست که حالا ساکن هر کشوری میتونه باشه. و یه مقدار من در این تلاش بودم که در نهایت فارسیش یه مقدار معنای کاملی هم باشه، به خصوص تو این قطعه که تو ذهن خودم ماهمون بود.
بله.
ولی خب ماه که فارسی همه معناشو میدونیم، مون هم که همون ترجمه کلمه ماه هست و اسامی هم همه اسامی در واقع بدین شکله. مثلا ما یه قطعه دیگه داریم به اسم گرین دشت که برای وقتی بود من اون تمو نوشتم که تو قطار داشتم میرفتم به سمت شهر مارتین توی هلند و خب اونجا کشوری مسطحه و خیلی ارتفاع کمی داره از سطح دریا و دشتای سبز زیبا و که ملودی به ذهنم اومد و بعد راجبش با هم صحبت کردیم و اسمش رو یک کلمه از فارسی و یک کلمه از زبان انگلیسی استفاده کردیم و همینطور قطعات دیگه.
خب مارتین همین درامر این اثر شما هست؟
بله، همکار من
مارتین درامر هستن.
بله، در واقع خودش اینطوری اتفاق میکنه که درامر مارتین اسم هنریشه ولی آقای مارتین شوتر بروک هستن.
بله.
که این اولین قطعه است در مایه ماهور سی بموله. معمولا تو سنتور بیشتر ماهور فا یا دو یا سل اجرا شده، ماهور بله. سی بمول خیلی بهش پرداخته نشده. و
خب یه فرازی از نوآوری و خلاقیت دیگه.
بله، و همینطور متر هفت
صدادهی متفاوت از سنتور کشیدن
که چون برای درامرها خب این متر 7-8 خیلی آشنا نیست،
لنگه بمیده.
آره، اگه شما مثلا توی منطقه زاگرس بری اصلا خیلی عادیه. بله. همچین مترو
یا در سیستان بلوچستان.
دقیقا. ولی خب برای اونا خیلی دشوار. و خیلی تجربه جالبی بود که ساز درامز بخواد توی این متر نوازندگی بکنه، خودشو همراه بکنه و همینطور نوازنده گیتار بیس بر اساس ملودی که تم کردی هم یه مقدار داره در واقع. و خب از نظر نوازندگی سنتور هم که پیچیدگی های خاص خودش رو داره، در این حال من سعی کردم خیلی لطیف و خشن نباشه، این نور ماهی که آدم تو شب حسی کرده
ملایم.
آره دقیقا.
خیلی عالی. خب شما لطف کردید، ارتباط ما رو با ایشون برقرار کردید، ما صدایشون رو ضبط کردیم و خود شما هم ترجمه کردین. پرسش اول من این بود که کلن اصلا موسیقی فیوژن چیه، تلفیقی چیه، به چی میگن تلفیقی، و اینکه این کاری که گروه ماروش شما انجام دادید با هم اصلا تو این کاتگوری، تو این مقوله میگنجد یا خیر. با اجازه شما الان پخشش کنیم و بشنویم قسمت اول.
فیوژن تلفیقی فکر میکنن بیشتر به جاز تلفیقی یا راک و جاز در تلفیق با هم دیگه دقیقاً مثل موسیقی که در اواخر دهه 60 میلادی یا اوایل دهه 70 میلادی هنرمندای خیلی عالی مثل مایلز دیویس، هری پنکاک و پت متنی شروع کردن که سبک‌ها رو با هم دیگه تلفیق بکنن، مثل جاز و راک و فانک. ولی خب امروز موسیقی تلفیقی خیلی گسترده تره و هر دو سبکی میتونه با هم دیگه تلفیق بشه. اگر از این منظر به موسیقی تلفیقی نگاه بکنید، گروه ماروش قطعا یک موسیقی تلفیقیه. خب من و سیاوش دو تا پیشینه کاملا متفاوت داریم. سیاوش موسیقی سنتی ایران رو خوب میشناسه و من پیشینم موسیقی راک و جزه.
وقتی که سیاوش اولین بار موسیقیش رو به من نشون داد که بشنوم، من فقط داشتم به ملودیا نگاه میکردم و فکر میکردم که چجوری میشه به این صدا چیزی اضافه کرد، چجوری میتونم نقطه نظرات خودم روش اضافه کنم. و یه جایی فکر کردیم که خب باید به این بیس گیتار اضافه کرد، کیبورد اضافه کرد و بخش هارمونیش رو غنی تر کرد و یواش یواش لایه های اضافه شکل گرفت و موسیقی ما پولیفونیک شد. با همه این توضیحات واقعا نمیشه یه نقشه مشخصی رو نشون داد که از اون طریق موسیقی فیوژن یا تلفیقی رو درست کرد. فقط باید مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه تا موسیقی ها با هم تلفیق بشن.
خب خیلی خوب سیاوش جان، بفرمایید که ما برای خلاقیت و نوآوری در موسیقی ملیمون الزاماً باید از طریق تلفیق فیوژن ورود بکنیم یا راه‌های دیگه هم وجود داره؟
والا حقیقتش من نمیتونم، یعنی اصلا خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بخوام مرزبندی بکنم یا راه مشخصی رو نشون کسی بدم، ولی به نظر من هنرمندای ما شاید چند دسته بشن، یعنی چند جور هنرمند ما داریم که حالا هنرمندایی هستن که مسیر دانشگاه رو طی کردن، هنرمندایی هستن که مکتب یک استاد خاص رو گذروندن و از یک فیلتر یا کلمه فارسیشو دوست دارم بگم، از یک مسیری گذشتن که یک طرز فکر خاصی رو دنبال میکنن و طبیعتاً براشون این عادت شده، ولی یه دسته دیگه از هنرمندا هستن که یه مقدار رهاتر و آزادانه تر فکر میکنن و اونم اگر خب خیلی زیاده روی بشه توش من خیلی موافقش نیستم. به نظر من نگاه کردن به پیشینه، به فرهنگ، به جغرافیایی که توش زندگی میکنیم، به گذشتگانی که زحمت کشیدن، اما این نگاه بدون تعصب باشه و همینطور مطالعه کردن فرهنگ‌های دیگه به ما کمک میکنه که بتونیم موسیقیمون رو با خلاقیت، با روح سالم و پاک پیشرفت بدیم و دنبال بکنیم تا یه اتفاق تازه و خوشایند رقم بخوره. این که بخوام فقط توی یه، به عنوان موسیقیدان میگم، بخوام فقط توی یک مسیر خاص که حالا از قبل برای من مشخص کردن فعالیت بکنم، به نظر من شاید لزوماً نتونم کار تازه یا حداقل کاری که توش خودم لذت میبرم انجام بدم یا ضبط بکنم یا تولید بکنم. خیلی مهمه که از تجربه و دانش گذشتگان استفاده بکنیم، ولی از اون طرف خودمون رو محدود به گفته ها یا سلایق اونا نکنیم و سعی کنیم که پا فراتر بذاریم و با روحیات شخصیمون و سلایق شخصیمون کارهای تازه تری انجام بدیم. حالا لزوماً لازم نیست نوآورانه باشه،
بله،
ولی اون کاری که دوست داریم انجام بدیم و توش احساس رها بودن رو داریم انجام بدیم.
خب شما در 14 سالگی با یک جرأت و جسارتی آلبومی دادی بیرون به نام بارانی بر دریا که خیلی استقبال شد و در ادامه راه عمو جان، یعنی استاد اردوان کامکار، ولی تقلید از کسی نکردی، به نوعی خط ملودی نوشتی، ریتم خودت انتخاب کردی. کار گذشتگان، متقدمان یا کار امروزی ها یا کار آهنگسازی پدرت یا عموت رو انجام ندادی، چیزی که مرسومه. امروز خیلی ها خوب می نوازند، اصلا کیفیت نوازندگی نسبت به دهه گذشته خیلی عجیب بالا رفته، یعنی دورایی که ما می رفتیم آموزش می دیدیم این گونه نبود، ولی امروز به روز تکنولوژی داره بالا میره و قدرت نوازندگی و تخیل هم بالا میره. حالا اینکه چقدر در کشف ملودی و خلق ملودی موفق هستن یک بحث دیگری است، ولی در سرعت، تندا، تمپو و ریتم اصلا اتفاقات خیلی عجیب غریب داره میفته. اما شما کار خودتو نواختی و این آلبوم دیده شد، نیومدن بگن که سیاوش چون پسر پشنگ کامکار هست بیم آلبومشو بخریم، اتفاقا آمدن بخرن که ایراد بگیرن با این سن و سال کم، ولی هر کی گوش میکرد میگفت عجب، عجب پنجه، عجب نگاهی. و اینجا هنر دیگه، یعنی شما خودتو داری نشون میدی و کمک هیچ کسی و اسمش کسی نمیتونه بیاد جلودار بشه و بخواد آسیب بزنه یا مطرح تر بکنه. اونجا خود شما این همونجور که موسیقی به ماهو و موسیقی، اینجا هم سیاوش به ماهو و سیاوش داره خلاقیت چون نشون میده روساز. اونجا چه دگرگونی ذهنی، چه فکری، چه ایدئالی، چه تخیلی اومد شما رو دوره کرد که تو اون سن جرأت کنی به آلبوم بدی و احیانا خدا نکه آبروی خانواده کامکارا رو نبری؟ حالا یه درصدم خوب بشه، خب میگن کار خاصی نکردی دیگه، کسانی بودن پشت سرش.
والا حقیقتش این که من فکر میکنم، یعنی الانم اتفاقا این بحثا خیلی زیاد پیش میاد که مثلا تو موسیقی دانها یا موزیسیان ها، هر اسمی که براش میذاریم، همکارا، چرا فلانی اینقدر مثلا مطرحه، این که مثلا کیفیت کارش بالا نیست، یا ما میدونیم که مثلا داشته آنچنانی نداره. من فکر میکنم اولین قدمی که یک هنرمند نیاز داره که در عرصه هنر فعالیت بکنه به صورت حرفه‌ای، جسارت. و اگر این جسارت وجود نداشته باشه، من هر چقدر هم که حالا مباحث تکنیکی به کنار، دانش عمیقی هم داشته باشم راجع به هر سبک یا شیوه خاصی از موسیقی، اگر جسارتشو نداشته باشم ارائه بدم، چجوری میخوام خودم رو به مخاطب بشناسونم؟ چجوری مخاطب میخواد من رو باور بکنه؟ اینه که اگر هستن هنرمندایی که دارن فعالیت میکنن، ولی خب حالا شاید به قول شما میگشتن دنبال این که بگن یه ایرادی از کار طرف در، و هنوز هم هست.
بله همینطوره.
خب من میگم که اولین قدمی که نیازه اینه که جسارت تولید وجود داشته باشه و در ادامهش نقد وجود داشته باشه که اون کار رو تمیز بده از کارهای دیگه، و اگر ایرادی داره اون ایراد رو صریح با چارچوب‌های اخلاقی بیان بکنه. من توی اون سن فکر میکنم این جسارت رو داشتم، و این جسارت هم فکر میکنم که به خاطر حمایت‌های مادرم بود. و
یعنی اعتماد به نفس دادن به شما، بله، باورید بالا رفت.
دقیقا. و شاید به ارث بردن این جسارتی که ایشون هم در فعالیت‌هاشون و علاقه که به کار کردنشون داشتن، چون خب توی خانواده کامکار خیلی کیفیت مهمه، یعنی همیشه همه چیز فدای کیفیت شده بوده، و خب اون توی اون سن
هم کوالیته باید بالا باشه.
بله. و تو اون سن من قطعاً کیفیت، یعنی همین الان اگر یک کسی همچین کاری ارائه بکنه، من بخوام نظر فنی راجبش بدم، شاید نظرم نکات منفیش خیلی بیشتر از نکات مثبتش باشه. اما فکر میکنم برای شروع خیلی لازم بود، و به هیچ عنوان ازش پشیمون نیستم. و اگه امروز یه نوجوانی رو ببینم که با این جسارت چنین کاری رو انجام میده که جرأت زیادی میخواد، در اولین قدم بهش واقعا تبریک میگم، و امیدوارم که اون فضای خالی که الان در نقد های سازنده وجود دارن